اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام خدمت شما. همون اول یه سوال دو تا سوال بپرسم. این چهار تا موضوع رو از ما خواستن راجع به یکیش صحبت بکنیم. انتخاب با شما. یک، خوب گوش کنید و همجا علکی دست نبرید بالا. چهار تا رو میگم بعد نظر سنجی میکنم. جهان و افق ظهور از منظر یهودیت، مسیحیت، شیعه، سنی، داعش، آتیست ها، لیبرال دموکراسی. هر کدومش دو دقیقه بگی میرسیم. شاید هم منظورشون بوده یکی از اینها رو انتخاب کنیم مثلا. دو، مشترکات ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی در موضوع منجیگرایی و آرمان شهر جهانی. سه، جایگاه ظهور در سیاست خارجی آمریکا و رژیم صهیونیستی. خب بذار چهارمش هم بخونم. حالا که اینجا گفتی چهارمی رو نمیخونم. اشتراکات داعش، آمریکا و اسرائیل در موضوعات آخرالزمانی. خب صبر کن. خب یک و دو که رد ظاهرن ها، صداتون در نمیاد. کیا میگن یک؟ خب یک همون یه نفره. کیا میگن دو؟ دو هم دوباره همون یه نفره. خب کیا میگن سه؟ خب کیا میگن چهار؟ چهار با اکثریت آرا تصویب میشه. حالا که چهاره فکر کنم لازم باشه فیلمی نشون بدیم. ما الان شدیم دیگه مثل این قدیمی ها میمدن بندگون خدا تو کوچه داد میزدن، نم آب حوض خالی میکنیم، پیرزن خفه میکنیم، نمیدونم فلان. مثل او شدیم یه جایی میریم یه موضوع چی میخواید ما همون رو صحبت بکنیم. روز یکی از این صدا ما زنگ زد به ما گفتش که یه برنامه مناظره ترتیب بدیم. بعد گفتم که حالا تو چه موضوعی؟ حالا موضوع چیزی میشیم. گفتم باشه، با هر موضوعی هر کی دلت خواست تو بچین من میام. نه فقط دوز معدبیات، خیلی کلی بود. با هر موضوعی تو هر کسی دلت خواست جور کن بیایم. ما این رابطه لپتاپ هم پیدا کنیم. شروع پاپ شد. گزینه چهارم موضوع خوبیه. ببینید دوستان، برادران، بزرگواران، وقتی ما راجع به یهودیت صحبت میکنیم بسیار موضوع باز و پر از اصلا یه طیفه، یعنی چه شاخه، چه گرایی مد نظر شماست. این خیلی مهمه ها. بسیاری از کسانی که یهود پژوهی انجام میدن اصلا راجع به این درکی ندارن. تو کتاب طرف میخونه میاد صحبت میکنه. شاید من بگم بهترین دستبندی رو راجع به یهودیت حقیقتا قرآن ارائه میده. بسیار دقیقه. یک جا صراحتا یهود میگه، یک جا ان الذین هادو میگه، یک جا بنی اسرائیل میگه. اینا با هم فرق دارن از نظر قرآن. خیلی جالب، با هم تفاوت دارن. این دستبندی رو ما رعایت نمی کنیم، نمی دونیم. شاید امروزی مثلا یه بار میگیم یهودیه، یه بار میگیم طرف چیه؟ صهیونیسته. بعد یهو میگیم صهیونیست مسیحی، یهو خودمون بعد گره میخوریم. میگه خب صهیونیسته که باید یه شاخه حتما از یهودیت می بود. چرا حالا شد صهیونیسم مسیحی، یا این فرد صهیونیست مسیحیه؟ آیا حالا که صهیونیست مسیحی داریم صهیونیست مسلمان هم داریم؟ صهیونیست مسلمان داریم، صهیونیست سنی، صهیونیست شیعه داریم؟ و حالا ارتباط صهیونیست با یهودیت اینجا چی میشه وقتی طرف داره پسوند مسلمان و مسیحی میگیره؟ راجب اینه جواب وجود نداره. یعنی هست دار کسی کار نکرده. عمده اطلاعات ما راجع به یهودیت متاسفانه در کشور ما اطلاعات ترجمه ای از کشورهای عربی علیه اسرائیل است. یعنی اصلا مسئله ای که اعراب باش مبتلا بودن بر سر مسئله فلسطین آنها را وادار کرده که راجع به یهودیت مطالبی بنویسن که خیلی وقتا تبیین اسرائیل است تا تبیین یهود. تفاوت یک اسرائیلی با یک یهودی در چیست؟ هر اسرائیلی یهودی است به چه معنا؟ به معنی که آیین و دین یهود را قبول دارد. پس چرا 80-90% جامعه اسرائیل آداب دین یهود را انجام نمیدهند؟ یعنی اعمال شبات را انجام نمیدهند. یهودی سکولارند. اساساً یهودی سکولار خواهان جدایی و عدم اثرگذاری دین در چه عرصه ایست؟ فقط سیاست؟ این که لایسیته است. هنوز خیلی در کشور ما فرق سکولاریسم و لایسیته رو نمیدونن. این جدی میگم. یعنی من دیدم علوم سیاسی طرف داره تدریس میکنه، بهش میگی که دقیق بگونم فرق یک سکولار و لایک در چه، نمیدونه. فکر میکنه اینو یکیه. نوع نگاه اینا به دینداری چیه؟ بعد یک سوال، اصلا از بیخ و اساسا یهودیت دین است یا نجات؟ هر دو. و این کار سخت میکنه. برای همین با این مقوله بسیار پیچیده مواجه. حتی بررسی هایی که من میکردم زمانی که دانشجو بودم، به این موضوعات علاقه داشتم، علاقه شخصیم بود، میشستم کتاب راجع به یهود زیاد میخوندم، راجع به صهیونیسم زیاد میخوندم، نگاه میکردم میدم حتی نگاه مارکسیستی و پان عربی مبارزان عرب در مقابل اسرائیل بر نوشته هایشان علیه صهیونیسم تأثیر گذاشته. و عجیبتر با پژوهشگران مسلمانی مواجه شدم که میدیدم عین آن کتاب ها رو ترجمه کرده و خواندن و تحت تأثیر همان اندیشه ها قرار گرفتن. یعنی یک ایرانی شیعه که حرفهای پان عربهای مارکسیست را میزنند. چیز عجیب غریب. ایرانیه تو چرا حرف پان عربو داری میزنی؟ و شیعه هستی تو، اصلا مارکس دین را افیون تو دعا میدونه و اصلا ضد دینه. در مجموع ما کلی دشمن دشمن کرده ایم بیان که دشمن را درست بشناسیم. ما مهمترین دشمن رژیم صهیونیستی در روی کره زمینیم. مهمترین دشمن صهیونیسم جهانی روی کل کره زمینیم. مهمترین دشمن استکبار جهانی روی زمینیم بیان که آن را درست بشناسیم. از عجایب ماست. پس چرا می توانیم دشمنی کنیم با اینها؟ چون شیعه هستیم. یعنی داریم مدد میگیریم، کمک میگیریم از آپشن هایی که در دین ما بر روی ما نصب است. یعنی این که به صرف دینداری بر مبنای عقیده شیعی وقتی تو پیش میروی، لاجرم در موضعی قرار میگیری که اینها دشمنت میشن. برای همین یه ایرانی خیلی نیاز به این تعریف نداره که با یه سعودی، یه بچه شیعه اهل مقاومت با یه سعودی مشکل داشته باشه. همین که پا روزه ابو عبدالله بزرگ بشه اینطور میشه. همین که درک اساسی از قیام ابو عبدالله داشته باشه همینطور میشه. برای همین هم دقیق ترین ضربه را در این چند سال اخیر از اسرائیلی ها و صهیونیست ها داریم میخوریم در حوزه قیام ابو عبدالله. شما میدونید که اخیراً صهیونیست‌ها شدیداً دست به کار شدن از یک سری افراد در داخل مملکت خودمون که اون عقیده‌شونه. حالا نمیگم اسرائیلی اون فرد، اما الان به درد اسرائیلیا میخوره. متوجه شد چی میگم؟ نمیگم اسرائیلیه، الان اون به درد اسرائیلیا میخوره. نمیگم اون کسی که این آب و برداشت آورد اینجا همدسته، اما الان او به درد این کار میخوره که مثلا من این آب شیشه‌ها پرت کنم سمت یه نفر. مثلا واسه با این هدف نمیاد که من پرت کنم، اما این به درد من میخوره. مثلا ما اسنادی داریم که در 400 سال گذشته اروپایی ها بر تبل شیعه گری در ایران و سنی گری در عثمانی بر تبلش زده اند. چرا؟ علاقه و ارادتی دارن به اسلام اهل سنت؟ نه. ارادتی دارن به اسلام شیعی؟ نه. چرا برای تبل کوبیدن؟ این دوتا دائم با هم بجنگن. ما چند سالی یک حجمه عظیم رو علیه قیام ابا عبدالله شاهدیم. و این باعث شد بنده این محرم 13 تا جلسه برم با عنوان ظرفیت های تمدن سازی قیام عاشورا. کار به جا رسید فوتبالیست و مملکت ما استوری میذاره که امام حسین هر کی به امام حسین قیام کرده همون حرف یزید رو زده و تهمت رو یزید به امام حسین زده، یعنی حرف یزیدیه، اون آدم یزیدیه. کار به اظهار نظر فوتبالیستا کشیده در موضوع به این مهمی. این ضربه اینقدر دقیق از کجا داریم میخوریم؟ از اونجایی که اسرائیل میدونه هر جا این نام وسط بوده ضربه خورده. اینو دقیق فهمیده، دقیق هر جا نام حسین ابن علی علیه السلام و قیام دانستن حرکت امام حسین بوده اسرائیل ضربه خورد. هر جا در طول تاریخ در ایران رهبر ما خمینیه، نهضت ما حسینی، صورت نهضت حسینیه. در لبنان حزب الله لبنان اصلا متأثر از قیام حسین و قیام انقلاب ماست. در نیجریه نگاه های انقلابی و نگاه قیام به حرکت ابا عبدالله توسط شیخ زکزاکی. برای همین وقتی ما داریم میگیم راجع به اشتراکات داعش، آمریکا و اسرائیل تو موضوعات آخر زمان میخوام حرف بزنیم، وقتی میگیم اسرائیل یعنی چی؟ یهودیت؟ صهیونیسم؟ استکبار جهانی؟ مسیحیت صهیونیستی؟ اسلام صهیونیستی؟ کدومی که اینا؟ من خودش 5-6 جلسه دارم. من فقط اشتراک داعش با ایونجلیست ها یعنی مسیحیت صهیونیستی رو 4 جلسه 2 ساعت و نیم سخنرانی کردم. 3 یا 4 جلسه 2 ساعت و نیم شد. روایت عهدم بود. که خیلی مفصله. بحث‌های مطرحش برای اولین بار در کشور داشت مطرح می‌شد. حالا در کشور وقتی مطرح می‌شد یعنی در خبر بیرون که اصلا خبری نیست. اینا با طبیعی من مجبورم یه توضیح 20 دقیقه راجع به این یهودیت به شما بدم که توضیح بشید و روشن بشه و ذهنتون روشن بشه که چیه. بعد راجع به این اشتراکات خیلی سریع توضیح بدم. بنا من بر اینی که زیاد صحبت نکنم بیشتر سوالاتتون رو جواب بدم، خواهش هم می‌کنم سوالاتتون در موضوع باشه. تا حالا که جمع نظرسنجی کردیم از خودتون شما بزرگواران مفید و فایده باشه، این جلسه درست خودش جمع بشه، حالا بقیه چیزا کار نداریم. اول اینکه یهودیت به عنوان یک دین است، از ادیان ابراهیمی است. این دین به هیچ وجه هیچگاه جهانی نبوده است و صرفاً برای بنی اسرائیل بود. علمای حوزه ادیان و اساتید حوزه ادیان راجع به اینا مفصل بحث کردن و اختلاف نظر هم دارن سر این جهانی بودن. بنده نه یهودیت نه مسیحیت رو جهانی نمیدونم. این دو دین برای بنی اسرائیل بودند. میگه پس چرا مسیحیت جهانی شده؟ میگم این که شده یه بحث دیگه است. بنز برای شخم زدن زمین نبود. این که یک نفر با مرسدس بنزش رفته زمین رو شخم زده آن مسئله دیگری است. اساساً مسیحیت، دیشب داشتم میگفتم سخنرانی راجع به حضرت مسیح و حضرت مهدی به مناسبت کریسمس، راستی کریسمستون مبارک. انشاءالله با بابا نوئل هم نشین بشین، مشهور بشین انشاءالله. بابا چین بودیم ملت زنگ می‌زدیم آها کجایی فلان، گفتیم هیچ، دو رکعت بالا سر معبد بودا دارم به یادت نماز بخونم. نایب زیاره یهودیت یه دین است، اما به مرور زمان یک نگاه نژادی پیدا در اون به وجود میاد. یعنی جوری میشود که الان شما نمیتونی یهودی بشی. یهودی کسی که مادرش یهودی، پدر و مادر علی خصوص مادر. فلزا از این به بعد با یه پارادوکس طرفی، یه دوگانه که برای خودشون هم قابل حل نیست. احمدی نژاد زمانی که رئیس جمهور بود در سفری که به لبنان داشت یا سازمان ملل نو سفر به لبنانش بود، گفت این صهیونیست‌های بی فرهنگ. حارث یه مقاله خیلی جالبی نوشت. حارث مثل اصلاح طلبای ما هم توی اسرائیل، گفت که احمدی نژاد راست گفته. ما چی؟ گو بگی ما یه نژادیم، پس این همه سیاه‌پوستی هم بینمون. ما یهودی از چشزاق داریم تا یهودیان فلاشای سودان، اتیوپی، سیاه برزنگی. اگه بگیم یک نژادیم، همه از نسل یعقوبیم، پس اینا چی هست؟ مؤسس انیستو تئودور هرتزل تحقیق انجام در مورد ژنوم مشترک بین یهودیان به این نتیجه رسید که نژادهای مختلف درش حضور دارن. این نشون میده که یهودیت از یک زمانی به بعد خیلی نژادی شده، اما در مجموع نژادی بوده. چرا؟ چون دین مخصوص بنی اسرائیل بوده. احسن. الان این چیزی که شما فهمیدید 70-80% یهود پژوها تو مملکت ما نمیدونن. این که میگم باهاشون بحث کردم، دارم به تو میگم نمیدونن اصلا، نمیدونن اینو، نمیتونن دوگانه رو حل کنن و چرایی و دلیلش چیه. خب این یک. دو، از یه برهه‌ای به بعد یهودیت دچار تحریف میشود و این تحریف بخشی از کتاب دینی میشود. یعنی یک یهودی بابت نژاد پرستی خودش دلایل چی دارد؟ دینی و توراتی دارد. پس چرا بعضی هایشان نجات پرست نیستن؟ برای اینکه دیندار خوبی نیستن. اینه اینکه یک مسلمان میگوید یک کافر نجس است، وقتی دستش خیس است به او دست نمیدهد. میگوید پس چرا برخی از مسلمانان دست میدهند؟ به خاطر که خیلی مسلمان نیستن. درست شد؟ اینه، سکولار شدن. این بازی. مورد بعدی که مورد پنجم من میشه، یهودیت از ابتدا در زمان حضرت موسی یک شبکه مخفی در خودش دارد از بنی اسرائیلی هایی که هیچگاه به موسی ایمان نیاوردن، مجبورن با موسی همکاری کنن. درست شد؟ اینها اسمش رو میخواد بذاری همون سامری ها مثلا، اینا از اول دنبال بت پرستی. اینها متأثر از مصر باستانه. حالا یک عده میگن بگیم کابالیست، که همین کابالیست هم خیلی دقیق نیست، خیلی حرف علمی دقیق نیست، چون کابالا رو اونا عرفانشون میدونن، یعنی هر نوع عرفانی مصریه. یک جایی اصلا اینا متأثر از عرفان اروپایی هن. یک جای تأثیر گذاشتن بر جریان‌های صوفی ما، اصلا جغرافیای مشترک دارن، همون جای تصوف زده بیرون که یه مدت یهودیای کابالیست اونجا بودن. عرفان اسلامی به شدت روشون اثر گذاشته یک جاهایی، برای همین خیلی پیچیده است راجع به یهود وقتی صحبت میکنی. واقعا باید بگی کدوم شقش مد نظرت، از چه دیدگاهی میخوای به این نظر. یک چیز حچل هفت دیگه نمیدونی چی به چیه. این جریان مخفی رو حالا ما اسمشو بذاریم سامری، و من اینکه اکراه دارم خیلی دقیقم نمیذارم سامری، به خاطر اینکه ما در طول تاریخ یه سری یهودی داریم بهش میگن شومریون یا سامری ها. این سامری به معنی اون سامری که تو قرآن ما هست نیست. تورات های مختلف هر کدام دینداری های مختلف به وجود آورده. مثلا بین تورات شومریون و تورات یهودیه 6000 تا اختلافه. اصلا تورا 6000 تا آیه داره، 6000 تا اختلاف. بین قرآن سنی و قرآن شیعه یه حرف اختلاف نیست. صبح تا شب دارن هم دیگه تیکه پاره میکنن و عالم و آدم رو دارن از این اختلاف پر میکنن تو دنیا رو. و جالب کاری کردن یکی از این دوستان الجزایری ما، آقای دکتر اللیبی، اصالتا الجزایری، توی الجزایری تو فرانسه بزرگ شده بچگیش، آدم صهیونیست پژوه، اومده بود دفتر ما تو ایران، گفته بودم خب راجع به تشیع تحقیق بکنم، رفته به خدمت مراجع رسیده بود، یه سری اومد دفتر ما. بعد وقتی داشتم باش صحبت میکردم میگفتش که قرآنتونو بیارید، چرا قرآن شما از چه دوره‌ای به بعد سوره 515 بهش اضافه شد؟ من فهم میکردم مترجم شوته، گفتم 114، اونم میگه 115. گفتم 115 دیگه چیه؟ من کدوم سوره؟ گفت الولایه، سوره ولایت. اگه خودم نمیشنیدم باور نمیکردم. هرچی قرآن تو دفتر بود جمع کردیم ما. الحمدلله 90 درصدش هم عثمان طه. گفتم بیا داداش تو بگرد پیدا کن، نه یه سوره، نه یه جمله، نه یه کلمه، نه یه حرف، نه یه وقف، پیدا بکن هرچی خواستی بهت میدم. اصلا تعجب کرده بود، چیز نبوده رو میسازن برامون، چیزی که دارن رو خبر نداریم، بس که شوتیم نمیشناسیم. ما الان با اسرائیل سرشاخی، ما واقعا اسرائیل درست نمیشناسیم. گفتم اگر هم داریم میجنگیم، جنگ چیه؟ چون شیعه ایم اینجوری میجنگیم. جدی عرض میکنم، بهش رسیدم. این شقه پنجم که خدمتتون هست کردم، یعنی یهودیت تحریف شده، از اول یک جریان خاصی که داشته تعریف میکرده یک اعتقاده. برای خود منم خیلی مسجل نیست که یک گروهی بودن کارشون فقط تحریف چی بوده؟ کتابای پیغمبرا. چون میتونه در به مرور زمان، در گذر زمان هم به وجود بیاد. طرف میل به گناه داره، برای اینکه بتونه بهانه داشته باشه، از بچگی یاد گرفته، میگه آقا معلممون گفت. حرف خودشا میخواد تو خونه قبول کنن، چی میگه؟ خانم معلممون گفته. داره نسبت به کسی میده اون حرف رو که میدونه گاردشون باز میشه. حالا کجا معلوم اونجا یک روحانی دینی نیاد بگه خود تو تورات نوشته؟ همه که تو خونهشون که یه تورات ندارن، تو اصلی که کاغذ نیست که، و برمیداره مینویسه. زنا کرده، میگه نه، خیلی هم نظرشون چیز نبوده در مورد زنا. بیا نگاه کن، ابو هریره میتونه حدیث جعل کنه، اونا نمیتونن. پیازا یارو باد کرده بود رو دستش، گفت دارم بدبخت میشم، خراب شد، گفت کاری نداره، رفت بالا چهارپای وایساد، گفت من اکل، هر کی بخوره چی؟ بصل مکه فی مثلا بصل عکه فی مکه، پیاز عکه در مکه، وجب له جنه. ریختن گاری یارو رو بردن، ملت می‌خواستن برن بهش. چون خدا تضمین کرده، قرآن رو حفظ کرده، نتونستن دست برن تو قرآن، وگرنه اینا به عنوان آیه اضافه می‌کردن. کنتور میندازه؟ نه. اینها وارد شد، انقدر بعضی جاها منسجمه، انقدر دقیقه میگن نمیشه کار یه نفر باشه، یک گروهی داره این رو پیش میبره، انقدر دقیقه. چرا میتونه؟ شیطان هم میتونه کار بکنه. اما در این که یک عده‌ای با شیاطین جنی ارتباط داشتن در میدان یهودان زندگی میکردن، این قطعیست، هم خودشون میگن هم قرآن ما میگه. و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، داره توضیح میده، میگه در ادامه ما دو تا فرشته فرستادیم، هاروت و ماروت، که به مردم یاد بدن مقابل با این چیزا رو. حضرت موسی که از دنیا رفتن از اینا چیز بد یاد گرفتن. مثلا شیاطین بین زن و شوهر اختلاف مینداختن، اینا یه دعایی یاد میدادن که دوباره محبت چی بشه، برگرده. این دعای محبتی که اینا یاد میگرفتن، بین محرم و نامحرم مینداختن. یه جا دیگه سوء استفاده میکردن، یا دست یکی بسته است، چاقو بهش میدن، دستو باز کنه، میگه خب یکی حالا تیزه میبره، رگ گردن طرفم بزن. خیلی از این دعاهایی که جنگیرا می نویسن، دعا به زبان فارسی است، فارسی نوشته میشه، عربی نوشته میشه، عبری دعا هستن. عبارتی که استفاده اصلا به عربی معنی نداره. دیدید مثلا بعضی این دعا رو پیدا میکنه، میخونه اصلا نمیفهمه چی چیه. عربی تام خوبه، روحانی هستی، دانشجو امام صادقی، دانشجو زبان عربی، ادب تعریف نمیفهم چی گفته، مرسا دیگه چی چیه. بعد نگاه میکنی تو زبون اونا معنی داره، یعنی به دادم برس. مثلا چرا نسا نشته نشا؟ این انشاء چیه فلان؟ ببین همون نساه. چرا نشا نوشته عبریه؟ اینم یه نگاه. راجب کدوم اینه داریم حرف میزنیم که من بگم آخر زمانش چیه؟ اگر یهودیت به عنوان یک دین را میبینید که یک جاهای دچار تحریف شده است و مردمشان بر مبنای فطرت انسانی آن جای مورد تحریف قرار گرفته را خیلی انجام نمیدهند، آنها معتقدند که مشیح بن دیوید ظهور خواهد کرد. از نسل حضرت داوود فردیست اسمش را نگفته، صفت مشیح یعنی منجی، مشیح یعنی منجی یعنی برکت یافته. بر همین مسیح اسم نیست، بر همین خدا هم قرآن تو قرآن میفرماد المسیح کی؟ کدوم منجی؟ عیسی ابن مریم. اگر صهیونیسم جهانی مد نظرتان است، اینها دنبال آخر الزمان و حاکمیت ابلیس بر روی کره زمینه و معتقدند خداوند دروغ گفته است به ما در مورد بهشت و جهنم. برای همین هم تا جایی که تونستن بهشت جهنم ها رو حذف کردن. شما تو تورات بکشید خودتون رو، یه آیه در مورد قیامت پیدا نمی‌کنه، کلن حذف شده. اسوار خمسه تورات هر پنج کتاب حذف شده. در اینجا این یک نوع آخر الزمان. برای همین وقتی فیلم ساخته میشه باید ببینید کدوم جریان فکری ساخته، صهیونیست‌ها ساختن یا یهودی‌ها. اینا فرق دارن. صهیونیست‌ها که میسازن به کل دین میتازن، یهودی‌ها که میسازن خدا رو تایید میکنن، آخر زمان خودشونو میارن علیه آخر زمان‌های دیگه گارد میگیرن. صهیونیست‌ها که میسازن به پیغمبر خود یهود هم رحم نمیکنن، یهودی‌ها که میسازن به پیغمبرای یهود رحم میکنن، به بقیه پیغمبرای رحم نمیکنن. این وسط باز صهیونیسم گفتیم چند شاخه میشه. صهیونیسم مسیحی مد نظرتونه؟ صهیونیسم مسیحی خودش یه ورقیه داداش، داستان جداییه، و خودش 3-4 جلسه سخنرانیه. چطور شکل گرفته؟ بنده به عنوان کارشناس این زمینه معتقدم توسط خود یهود ساخته شد. ببین یهودیت نمیتونه کسی رو به دین خودش تعریف کنه، چی دعوت کنه، چون نجات شده. اما میتونه یه کاری کنه، بگه تو شبیه یهودی‌ها فکر کن. درست شد؟ این کار رو فقط در بین مسیحیت نکرده، در بین مسلمان‌ها هم کرده. چی؟ بهائیت. برای همین 90% بهائی گروندگان به بهائیت در ابتدا در ایران یهودی بودن. یعنی اصلا بهشون میگفتن برید تو این دین جدید، هیچ ایرادی نداره، خاخام بزرگ فتوا داده، برید. و اینجاست که مثلا شما یهودیت آنوسی به وجود میاد که تو این مشهد یکی از شهرهای کلیدیشون هنوزم هستن، هنوزم هست. کلی یهودی تو این شهر زندگی میکرده، سر واقعه الله دادی به یک باره یه شب شیعه شدن و هیچگاه شیعه نشدن اینا، هیچگاه. سند داریم فلان مستشرق انگلیسی رد شده می‌خواسته بره کابل، از مشهد داشته رد می‌شده، شب مهمان یکی از اینا بوده، قشنگ نقل کرده میگه این تو بیرون یه اسم داره، تو خونه یه اسم دیگه. به عمد به مکه رفته است تا به او حاجی بگویند. کتمان کردن، قایم شدن. مسلمان از مسلمان‌ها تیزتر تندتر. چرا این کارو کردن؟ برای اینکه بتونن تو بازار مسلمین هم حضور داشته باشن. نگاه اقتصادی که یهود همیشه داشته و بعدها اینا نقش ایفا کردن. برخی از اینا که رفته بودن به اسرائیل، در اسرائیل یک کنگره بر اینا گذاشتن، یهودیای مشهدی که واقع الله داد و پدرشون بودن یا مثلا کسی یادشون خاطره دارن، چیزی مثلا بر گوهرشاد مراسم چیز گرفتیم تو مشهد، اونا همینطور. برخی از اینا اومدن مصاحبه کردن، رسانه‌های اسرائیلی انتشار دادن، من دارم مصاحبهشون، خیلی جالب. مثلا میگه که ما یواشکی مراسماتمون هم شنبه میگرفتیم. میگه فلان پیرزنه رو چادر سرش میکردیم به شکل گدا وای میساز سر خیابون فلان جای مشهد، رد میشد کد میداد، یهودی ها میفهمیدن کدوم خونه رو برات دارن تو. اگه یه نفر غیر یهودی میاد میگه ذبح انجام میدادیم به شریعت یهود. یکی از این یهودی ها مرد یه زن یهودی میگیره، یه زن مسلمون، تو این خونه مسلمونه، تو این خونه یهودی، این بچه ها رو مسلمون بار میاره، اینا رو یهودی. یک ساختار و سیستم تربیتی عجیب دارن. بچه 4 سالش مثل یه آدم 40 ساله توجیه، نمیتونه ازش حرف بکشی. خیلی از حرفا رو نمیتونم بهتون بگم چون برخی از اینا هنوز هستن، هنوز تو مملکت ما هستن، بعضیشون به مسئولیت رسیدن. به مسئولیت رسیدن در جمهوری اسلامی ها ویژگی این افراد اینه که دیگه ساختار محاسباتی شما رو میریزن به هم، سیستم محاسباتی شما رو میریزن، شما نمیتونی تشخیص بدی. نمونهش همین کیس مویزیستی ها بودن، طرف شیعه اثناعشری بود، سید بود، دستگیر کردن فهمیدن یهودیه. سه نسل یهودیان قایم کردن، سه نسل خداوکیلی مجاهدن، جز اینه سه نسل قایم کرده برای یه هدف. این شبکه به شدت بعدها به درد یهود، به درد اسرائیلی ها خورد، موساد از اینا بهره برد. میبینی که این شبکه مویدزیستی ها رو موشک های ما داشتن کار میکردن و روی اطلاعات مهم مویدزیستی و آمایش سرزمینی ما که انتقال داده بودن اون طرف. ستاد کل نیروهای مسلح هم تایید کرد که اطلاعاتی که اینا فرستاده بودن اون طرف جاسوسی بود و این رفت شورای عالی امنیت ملی و تایید شد. بهتون بگم برای همین فیتیله رو کشیدن پایین، یه دی بودن اینا حمایت میکردن، گفتن اینا جاسوس نیستن. اینا رو رصد کنید. دیگه این واضح تر نمیتونستیم حرف بزنیم، به خدا دیوونه شدیم. یه از صبح سخنرانی دارم، قندم افتاده، هیچ چیزایی دارم میگم. اینا رو رصد کنید. آقای تاهباز، مراد تاهباز، ایشون رو ما سرچ کردیم، اطلاعات آشکار تو آمریکا بود. ایشون اومد مشاور محیط زیست مملکت ما شد. عکساشو بر دست خانم ابتکار و آیه کلانتری میبینید. اینو رصد کردیم در اینترنت، اونجا شفافیت قضایی دارن. پرونده قضایی باشه میره روی اینترنت. سرچ کردیم دیدیم این اسمشو زده مراد ام تاهباز. گفتیم مراد ام دیگه چی چیه؟ مراد محمده؟ مراد چیه؟ نداریم ام، نداریم آقا. از این دو اسم ها ما مراد با یه ام دیگه نشدیم. یه سندی پیدا کردم نوشتم مراد موشه تاهباز. موشه یعنی موسا. اونا یه مسلمان ما اینو میشناختم. سندی رو من خیلی وقت خوندم، حالا جا داره یه بار دیگه اینجا بخونیم تا بفهمیم از چه شبکه ما داریم صحبت میکنیم. وقتی در مورد چی حرف میزنیم که بگیم آخر زمان کدوم یکی از اینا دیده، یهو یه طرف میگه یهودیا یا امام زمان، کدومشون؟ اینه بیا بگیم مسلمونا، تا شیعه اثناعشری این طرف داری، تا داعش، تا زیدیه، تا شیش امامی. تازه ما اینجا بحثمون بحث فرقه‌ایه، یعنی میگیم فرق اسلامی هن. اینا نه، اصلا بعضیشون هنوز نفهمیدیم دینن یا نه، یا نژادن، از بیخ و بنیان. سر ریدر بولارد سفیر انگلیس نامه‌ای رو نوشته برای کشور مطبوع خودش بریتانیای صغیر، میگن کبیر از نظر ما بریتانیای اصغر، صغیر چه کوچکترین. نامه 24 اکتبر 1941 در مورد دولت محمد علی فروغی. خود محمد علی فروغی یهودی عراقی کوچ کرده به ایران، اینا با یک کوچ ردشون رو گم میکردن. خود مراد تاهباز از یهودی قفقاز بودن، کوچ کردن اومدن ایران. چه چیزی میگن دیگه ردشو گم. تو همین الان طرف یه فامیل عوض میکنه دیگه نمیتونی ردشو بزنی. تا مملکت خودم بعد انقلاب بابای بابا بزرگش کوچ کرده. میگه کابینه هدف کابینه کدوم کابینه؟ کابینه محمد علی فروغی 12 تا وزیر داره. اینان: علی اصغر حکمت وزیر پیشه و هنر، علی سهیلی وزیر امور خارجه، مجید آهی وزیر دادگستری، اسماعیل مرعاد وزیر بهداری، دکتر محمد سجادی وزیر راه، سرلشکر احمد نخجوان وزیر جنگ، امان الله جهانبانی وزیر کشور، علی اکبر حکیمی وزیر کشاورزی، دکتر مشرف نفیسی وزیر دارایی، عباس قلی گلشایان وزیر بازرگانی و اقتصاد، حمید سیاح وزیر پست و تلگراف، دکتر عیسی صدیق وزیر فرهنگ. تمام اسما عربیه. محمد و حسن و حسین و علی و عباس قلی و درست ماش یا عباس قلی نمیذاریم. وزیر بازرگانی و اقتصاد یهودیه، عباس قلی گلشایان. حالا این سفیر بریتانیا چی گفته؟ باش وزیر بریتانیا چی گفته؟ میگه سفیر بریتانیا: کابینه هدف انتقادات زیادی قرار دارد، به علاوه در مورد حضور 5 یهودی در کابینه مشاجره پنهانی وجود دارد. میگه 5 تا از این 12 تا یهودیه. مردی بگو کدومه؟ فقط عباس قلی گلشایانه. ما 4 تا دیگه هم پیدا کردم و بعضی از اینا الان بچه‌هاشون تو ایرانن. بعد برید ببینید سال 88 چه نقشی داشتن. پسرخاله هاشون چه نقشایی داشتن، تو حوزه رسانه کجان، چه فیلمایی دارن میسازن تو این مملکت، چه مستندایی دارن میسازن، چه تئاترایی رو میبرن رو سن، کجاهای اقتصاد لونه کردن. بعد میگه کابینه هدف انتقادات غریبه، کی جرأت داشته انتقاد کنه جلوی اینا؟ ببین اون کی بوده که اونم سهم میخواسته، اون مثلا بهایی بوده، روسا بودن. میگه از 12 تا 5 تا و محمد علی فروغی هم اضافه کنیم به کابینه، از 13 تا میشه 6 تا، چون محمد علی فروغی که قطعی یهودی بودنش، 6 تا از 13 تا یعنی از 90 در نزدیک نصف. اینا کی هست؟ تو تصورت اینا یه بچه شیه هست؟ اینا نگاه آخر زمانشون چیه؟ آیا تو آخر زمان باز اینها نگاه خونسا دارن؟ یا نگاه انفعالی دارن؟ یا نگاه فعال، نگاه داینامیک و پویا؟ یعنی میتونیم نقش ایفا کنیم؟ صهیونیستا که پویای پویا، فعال آخر زمان رو باید بر مبنای حکومت شیطان بچینن. اینو متاسفانه در تورات هم راه پیدا کرده. شیطان در تورات اصلا موجود منفی نیست، کمککار انسانه. خوندم قبلا براتون، میگه خدا بهتون دروغ گفت، کسی که در تورات انسان رو عالم میکنه شیطانه، او به درخت علم رهنمون میکنه انسان رو. فرق داره با قرآن که میگه و علم الانسان ما لم یعلم، خدا چطور علامه کرده، شیطان چطور علامه کرده. یه درخت علم بود رفتی به دست آوردی، سیبش هم گاز زدی انداختی اون طرف، یه درخت دیگه مونده درخت حیات، اس حخی، اس شاخه درخت، ها الف و لام، خی یعنی حی، شجره حیات، شجره طیبه حیات، همون شجره طیبه قرآنه. حیات هم یعنی جاودانگی و خلد. قرآن ببین چی میگه، میگه شیطان گفتش که راهنماییت کنم به سمت شجره چی؟ جاودانگی، بهشت، یک ابدیت، رحمت. اینه منطقه. اونا میگن نه، مراد از خلد رو زمینه، نمردن. برای این مسئله اول و آخر یهود چیه؟ مرگ. حالا برید ببینید کدوم کتاب قبل قرآن اینقدر خوشگل دست گذاشته روی این مسئله که هر کدوم اینا دوست دارن هزار سال عمر کنن. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، سوره جمعه. عرضم رو جمع بکنم، یهودیت دینی ترین حالت یهودیت منتظر ظهور ماشیح بن دیوید نشانه هایی داره و از قضا بین اونا باز دوتا اختلاف دارن، این حجتیه و غیر حجتی که در مورد مهدویت اختلاف نظر دارن، اونم اختلاف نظر دارن. یهودی های ساتمار، ناتوری کارتا، لوی تخور، اینا معتقدن تا قبل از ظهور مشیح یا منجی یهودیان حق ندارن در سرزمین مقدس جمع بشن و حق تشکیل حکومت ندارن، چون آواره شدن. یهودی های صهیونیست میگن نه، ما حق داریم تشکیل حکومت بدیم. من سالها به خاطر یه جمله ممنوع سخنرانی بودم، به خاطر که ملت نفهمیده بودن چی به چیه. اونم میگفتم بابا ما بر مبنای فقه خودمون حکومت تشکیل دادیم، اسرائیل هم بر مبنای فقه خودشو. میگفتن رایفی بود گفته ایران اسرائیل ملت فقیه داره. ما یه همچین موجوداتی داریم تو مملکتمون و یه همچین از این موجودات جونورتر اونه که باور میکنن. یکی نمیگه خب برای چی با دوی هم چرفی بزنید، دارم توضیح میدم مثلا میگم. و یه چیز عجیب تر باز به شما میگم، فقه یهود میگوید یهود حق تشکیل و حکومت بر مبنای دین را نداره. یعنی چی؟ و چرا حکومت دین رفتن تشکیل دادن؟ نه نه، یعنی آن فرد دیندار نمیتواند حاکم باشد، یعنی یه روحانی خاخام نمیتونه در رأس حکومت قرار بگیره، همیشه خاخامش باید مشاوره بده، مثل زمان چیه ما؟ صفویه ما. یکی از این خاخامشون یه کتاب نوشته، توی بخشش هست، تو مرکز مطالعات اسرائیل که بودیم کتابی که این دوستان آورد خیلی جالب بود، یکی از این بخشش هست چیزو در راجب مجلس خبرگان ما صحبت میکنه، میگه هر دفعه من این مجلس خبرگان این ایرانی ها رو میرم انقدر دلم میسوزه که نگو، که چطور ما با دست خودمون خودمون رو از حکومت عزل کردیم به یه آخوندهش یه زرنگر. من دانشگاه فردوسی گفتم، گفتم چی فکر کردی آخوندهش یه انقدر زرنگر که بعد 40 سال از انقلاب یه کاری کردن شما ملت تو انتخابات 96 بین یک روحانی سیه یا یک روحانی شیخ یکی باید انتخاب میکردید. حالا برید بدوید. میگن نباید بریم اونجا. یه دشن هم رفتن و آیه تورات رو انکار کردن، چون آیه داریم در مورد اینکه نباید برن. بر همه اونا ضد اسرائیلن، هی میان ایران. دیدید یهودی های ناتوری کارتاب کلاهای چیزی میذارن رو سرشون، با احمدی نژاد خیلی جلسه میذاشتن، ایران میان میچرخن. همون هم تو بحث فقاهتی مار نجس میدونن، هولوکاست رو قبول دارن. تو این جلسه های نادر طالبزاده اینا رو دعوت کرد، ما رو هم دعوت کرد، جلسه ای بود. بعد یکی این عزیزان اومده و شروع کرد موتور هولوکاست آورد بالا، اینا قهر کردن رفتن بیرون. اما ضد اسرائیل هم، یعنی شما ما حتی نمیدونیم با کدام نمیدونیم بابایی که دعوت کردیم چی باید بگیم چی نباید بگیم. ما همچی مردمی هست. تو نگاه آخر روز نمیشون نشونه ها دارن. در مورد نشونه هاشون هم گفتن، مفصل صحبت کردن که مثلا آقا این اتفاق میفته، اون اتفاق میفته. بعضی از این نشوناشو با این نشونایی که ما داریم هم یکی، چون بالاخره تو دین الهی بوده مونده. همین نشونی که اخیراً محقق شد خیلی اینا ریخت به هم. این ماری که بر روی دیوار ندبه بیرون اومد و یک کبوتری رو بهش حمله کرد، یکی از نشونهای سنگین اینا بود که اونجا دیگه حرم امن الهی نیست. یا همین دیوارهای حائلی که ساختن نشونهای ظهور میدونن. اونها میگن ماشیح زنده نیست، ماشیح به دنیا میاد، مثل عقیده اهل سنت ما در حوزه مهدویت که اهل سنت هم باز دو دستن. یه 5-6% 5-10% قائل بر حیات امام مهدی هستن، میدونی قائل بر زندگی و قائل بر به دنیا آمدن حضرتن. اکثریتشون منطقه میگن نه به دنیا میاد. اخیراً یکی از خاخامای نامبر وانش این صهیونیستا اعلام کرد که ماشیح به دنیا آمده. وقتی میگه به دنیا آمده یعنی چی؟ یعنی از نظر اونا دیگه به شدت اونا منتظر ظهوره. تا الان نگفت برای اولین بار. دا عبدیا یوسف هم چه حرفایی نزده بود این زد. مسیحیت صهیونیستی چی میگه؟ از این حیث که میگه یهودی باید برگردن فلسطین، بهش میگه مسیحیت صهیونیستی. مسیحیتیه که میگه ما باید به یهودیا کمک کنیم برگردن فلسطین تا نشانه های ظهور محقق شه. چرا؟ چون برداشت ما از انجیل اینه، حضرت مسیح تو انجیل اومده بوده میاد توی معبد سلیمان این یهودی ها رو آدم کنه و منجی بودن او رو بپذیرن. این اتفاق افتاده و اونا نپذیرفتن، پس دیگه نشانه ظهور بگید نیست دیگه، محقق شده، رفته همون شده. چیکارش بکنن؟ میگن نه یه بار دیگه سکانس رو اجرا میکنیم. بابا جهودی نیست تو فلسطین، از کجا بریم؟ همه رو میکوچانیم. بیت المقدس نیستش، معبد سلیمانی نیست، میسازیمش. اونقدر که مسیحای صهیونیست دنبال کوچاندن یهودیان به فلسطینن، خود یهودی ها نیستن. بلاکستون مسیحی صهیونیسته، نامه می نویسه به تئودور هرتزل. تئودور هرتزل جالبه، وقتی از عبدالحمید، سلطان عبدالحمید چیز خواست، سرزمین خواست، فلسطینو خواست، او موافقت نکرد. پیشنهاد شد که شما برید یک کشور دیگه مثل آرژانتین، اوگاندا، صحرای عریش در مصر. هرزل قبول کرد یا نه؟ قبول کرد. این دیگه چیه؟ هرتزل صهیونیست سکولاره. فرقه دارن دیگه، چیکارش میکنن؟ این میگه با چرت و پرتا چی حتما باید بریم فلسطین؟ برو بابا یه جای پیدا کنیم ما همخونا. اون صهیونیسم فقط چی میدونه؟ یهودیتو نجات. جمع شیم یه جا. بلاکستون مسیحی براش تورات فرستاد، یه سری جار زیرش خط کشیده بود، نوشته و اولاق تو انگار تورات نخوندی، شما فقط باید برگردید فلسطین. و به این شرط کنگه اولین کسی که پول داد برای فرستادن یهودی‌ها به فلسطین یک مسیحی صهیونیسته. این ایونجیلیسم، نئو انجیلی ها که نگاه جدید به انجیل دارن و تعبیر میکنن انجیل، کی ساخت؟ بنده میگم یهود. یهودیت میخواست برگرده بیت المقدس، زورش به مسلمان ها نمیرسید. باید چیکار میکرد؟ یه فرقه می ساختون مسیحیت که اونا زورشون زیاده اونا اینا رو برگردونن. این کارو کرد. مسلمون صهیونیست دیگه چه صیغه‌ای؟ خب یهود تو اینجا بیکار نشست. میگه در بین مسلمون ها هم باید یه همچین کاری بکنم تا اونا اجازه بدن ما بریم بشینیم اونجا. تا هنوز که هنوزه بیت المقدس رو نتونستن بگیرن. و مسیحای به انجیلیس میگن تا بیت المقدس کامل دست یهودی ها نیفته معبد سلیمان نسازن و حضرت عیسی یه بار دیگه کات از اول اون سکانس رو تکرار نکنه ظهوری در کار نخواهد بود. بر همین اینجا رفتیم تو چی؟ توی آمریکا. مسیحیت اونجیلیستی کجا شکل گرفت؟ ایالات متحده آمریکا. ایالات متحده آمریکا میخواد، یعنی اون اونجیلیستی که در اونجا قدرت هم و عمدتا در بین جمهوری خواه قدرت دارن، حزب یهوه دستشونه، مسیحی هن اما یهودی یهودی. چیا میگن؟ میگن یهود قوم برتره. خدا هر چی پیغمبر فرستاده در مورد در بین یهودیان فرستاده. آقا رسول الله چی؟ پیغمبر نمیدوننش. اینا قوم برترن، میخوایم ما مسیحا قبول کنیم میخوایم نکنیم، اینا قوم برترن و ما باید بپذیریم اینا رو، همینی که هست. میخوای بخوا نمیخوایم بخوا. یهود فرزندان خدا هستن و ما میهمانان و بیگانگانی بیش نیستیم، بنابراین باید به این رضایت دهیم که به سان سگهایی باشیم که از پسمانده سفره سرورانش میخورد، دقیقا به سان زن کنعانی. مارتین لوتر کتاب مسیح یهودی زاده شد. این نظر بنیانگذار پروتستان. میگه ما مثل سگهایی هستیم که سر سفره یهود نشستیم، هرچی غذا خوردن آشغال دهنشون اضافه انداختن ما مسیحا باید بریم بردیم. حرف دهنتون بفهمید ساکت باشید. مسیح یهودی زاده شد. انقدر به یهودی ها فحش ندید. خود حضرت مسیح ما یهودی بوده. حالا این پروتستانتیسم کجا میره؟ امریکا. روندش رو بخوام بگم و عرضم رو جمع بکنم. گام اول مسیح یهودی. دوره پولس و رنسانس و پروتستان ها. دوره امپریالیستی بریتانیا. گام دوم مسیح یهودی آمریکایی. کوچ کردن رفتن آمریکا. رشد مسیحیت یهودی در آمریکا تا شگیری اسرائیل. گام سوم احیای دینی و قدرتگیری مسیحیت صهیونیستی. قدرت رسیدن اونجیلیست ها در دهه 70. گام چهارم قدرتگیری راست مسیحی، جریان راست سیاسی مسیح در دهه 80 میلادی. زمامداری ریگان و آمادگی او برای آرماگدون. ریگان میگه من جنگ آرماگدون رو درست میکنم مسیح برگرده. چون تو نشانه های مسیحای اونجیلیست اینه که قبلش جنگ جهانی را میفته در هار مجدو، در تپه های مجدو در فلسطین. الان کلی ما چجوری میریم مکه، میریم مدینه، میریم زیارت کربلا. مسیحای صهیونیست زیارت میبرن اسرائیل. پل هوایی زدن توی بیابون، میبرن سوار پل میکنن بالا، تپه‌های مجدو رو بهشون نشون میدن. میگن اینجا اون جنگ واقع خواهد شد، اینجا عیسی ظهور خواهد کرد. تو گام پنجم حزب یهوه، شگیری لابی صهیونیستی. راست مسیحی به علاوه راست سیاسی با هم یکی میشن در حزب جمهوری خواه در دوره بوش پدر و کلینتون و آمادگی برای سال 2000 و نظم نوین جهانی. گام ششم تلاش برای جایگزین کردن نظام سیاسی منطبق با کتاب مقدس توی آمریکا. برای همین شما دقت کردید ترامپ برای اینکه رأی بیاره، میدونید که رأی اینا پشت سر ترامپ بود. شرطشون هم برای ترامپ این بود باید پایتخت انتقال بدی. و ترامپ هم عمل کرد. هیچ کدوم رئیس جمهور آمریکا جرئت نکردن. قولو میدادن عمل نمیکردن چون میترسیدن. گام هفتم نقش در سیاست خارجی و جنگ افروزی های جهانی و حمله به سازمان ملل برای تغییر مرزها و شکل گیری نظم نوین جهانی اورشلیمی. این مرحله شو گرم میخوان انجام بدن. مرحله 6 و 7. تو پیشگویی های اینها برای اینکه مسیح ظهور کنه خودشون ساختن ها. میگن قبلش باید دنیا رو سیاهی بگیره. گروه های میان شروع میکنن سربریدن. 7 سال آشوب بعد حضرت عیسی میاد. میره کجا؟ تو بیت المقدس، تو معبد سلیمان. به یهودی ها میگه من مسیحم، قبولم میکنید؟ میگن آره. همه چی به خوبی خوشی تموم میشه. حضرت عیسی یه طرف، دجال هم یه طرف با رفیقاش، با اون هفت، اون کسی که 7 سال با پیروانش با اون 7 سال آشوب درست کردن، با هم جنگ جهانی آرماگدون شکل میگیره. خب الان داعش چیه؟ داعش اون کسایی بودن که 7 سال آشوب کردن و اینا تو مرحله آخر این قصه شونن. مرحله آخر چیه؟ خراب کردن بیت المقدس. این از من بپرسید چطوری توی رایفی پور داعش رو پیش بینی کردید؟ ما 2 سال قبل از وقوع داعش پیش بینی بسام بزنید حرفایی که شنیده نشد. اصلا تو گوگل میزنی پیش بینی داعش، خودش یکی از آفراش رایفی پوره. چطور؟ برای که من دشمنمو میشناختم. اونها معتقدن آخر الزمان رو باید ساخت. اما یه چیز عجیب، داعش که تو فکر اینها اون گروهیه که دجال رو دعوت میکنه، دجال کیه؟ اینه 7-8-10 سالی دارن میگن دجال 12 امامه، امام 12. همیشه کسی که جلوی آمریکا وای میستاد اینا میگفتن این همون دجاله. یه مدت میگفتن گورباچوف. چرا؟ چون شوروی جلوی آمریکا بود و گورباچوف هم یه ماه گرفتگی داشت روی سرش، میگفتن این چیه؟ این همون نشانه بر روی پیشانی است. نشانه بر روی پیشانی رو یه مدت این سربندی که رزمندای ما میبستن رو میدونستن تو جنگ. الان این رد مهر رو میدونن. من اینقدر با اینا سر کله زدم مدام نمیدونم با رایفی دارم بحث میکنم. چت اینترنتیه دیگه، ایمیل بازیه. درست شد؟ داعش این مثلا چی میگه؟ اینو کجا دلم بذارمش؟ جالبه داعشی که خودش متهمه به گروه دجال بودنه، نظرش در مورد آخر زمان چیه؟ میدونی که دجال، از انتقاد بفهم، دجال در تشیع هیچ جایگاهی ندارد. عمده روایت هایی که در مورد دجال وجود دارد مال اهل سنت، تقریبا هیچ جایگاهی نداره. و عمده این روایت و توسط مسیحی ها وارد اسلام شده، اسرائیلیات. خود لفظ دجال یک لفظ آرامی است، آرامی عبرانیه که فارسیزه شده. جالب، از مسیحی‌ها وقتی میپرسی دجال چند بار تو انجیل تکرار شده، میگن 3 بار. حتی خودشون هم نمیدونن 20 خورده بار تکرار شده. چرا نمیدونن؟ چون انجیل به زبان انگلیسی میخونن. ما که انجیل به زبان مادریشون میریم میخونیم، به زبانی که عیسی صحبت میکرد علیه السلام، میبینیم دوج ایل، یعنی دشمن ایل، دشمن خدا، 27-8 بار تکرار شده دشمن خدا، دوج ایل یعنی دجال. و جالب اینجاست که مترجما از این 20 خورده ای 3 تا شد ترجمه کردن دجال، 24 تا شد ترجمه کردن دشمن خدا. برای اینا میگم ما 3 تا دجال داریم. برید با چه پروفسورای طرفی شما؟ یعنی اینا آخوندهای دین خودشون هم کتاب خودشون رو انگار میگه ما روحانیون، ما قرآن رو به عربی نخونن و تو قرآن ما کلمه شیطان داشته باشیم، بعد مترجمین اومده باشن یه سری این شیطان ها رو شیطان ترجمه کرده باشن، یه سری هم اهریمن، بعد بگه چقدر شیطان داری تو قرآن؟ بگه 3 تا. اینا 2 میلیارد آدم رو دارن خط میدن تو دنیا و ما ساکت شدیم، لالمونی گرفتیم، اطلاعات نمیتونیم به اینا برسونیم. ماهایی هم که سر در میاریم رسانه ای نداریم. اونا تو فاکس نیوز برای 2 میلیارد خبر پخش میکنن، ما دانشگاه امام رضا برای 200 نفر. خدا ان شاء الله برکت بهش بده. اونم خواست صلوات بفرسته بچه‌م. آیا صلوات بفرست؟ نه خوبه. وجل فرنه. داعش چی میگه این وسط؟ گوش کنید. روایت دجال رو داره دیگه. میگه دجال امام 12 شیعیانه. اوه چی شد؟ یعنی باز داعش با مسیحی‌های ایونجلیست بر سر دجال اشتراک نظر داره. از نظر مسیحی انجلیست خودش دجاله. خودش پیروان دجاله. ببین چه شیر تو شیریه. یعنی ایونجلیست ها داعشی ها رو منتظران امام مهدی معرفی میکنن. خود داعشی ها میگن امام مهدی شیعیان دجاله. ایونجلیست ها هم ببینش. متوجه شدید؟ ایونجلیست ها میگن قبل از اینکه دجال ظهور بکنه تو آخر الزمان پیروان دجال میان 7 سال آشوب میکنن. کیان؟ داعشی ها. بعد رئیس اینا میاد که همون 12 امامه، امام 12. این که اصلا مال شیعه است، آوردن اینجا. از داعشی ها میپرسی ما تا آخر زمان دجال داریم؟ میگن بله. میگن کیه؟ میگن امام زمان. میگن اون مهدی که شیعیان منتظرشن. کاری نداشتش. هنر یهودو ببین در سازماندهی، در تشکیلات. ای کاش یه بحث مراجع شبکه سازی اهل بیت براتون سخنرانی میکنم که بفهمید تمام این شبکه‌های مخفی که بعدها ساخته شد، اینا بعد از شیش امامی ها و داستان حسن صبا اینا را شیعه یاد گرفتن. امام سجاد پدر شبکه سازی مخفی دنیاست. از زمان شیش امامی ها، در زمانی که بنی عباس میان سر کار، چون بنی عباس از بنی هاشمن، اینا خود ما بودن، دقت کنید، چون اومدن سر کار نحوه عمل کرده شیعه رو میشناختن، بنی هاشم رو میشناختن. یه ضربه کلیدی خورد شبکه ضربه کلیدی خورد، یه سری بدی‌ها داشت، کلی آدم سوختن، کلی آدم تیکه تیکه کرد منصور دوانقی، اما در عوض شبکه یه لایه مخفی تر شد. استادانه وقتی شبکه رجال سوخت، اهل بیت شبکه نساء رو انداختن، زنان اخبار رو میبردن میآوردن. کاری کرده بود که وردست خلیفه، وزیر خلیفه علی ابن یقطین نفوذی امام بود که متاسفانه به خاطر سوتی بعضی ها لو رفت. شبکه سازی کلیدی. حتی مثلا امام صادق داریم میگه که میفرماد که تو خفا هم میخوای وضو بگی، شبه اونا وضو بگی لو نره. هیچی را دیرم امام صادق بشه فتوان میده. شیش امامی ها که شک گرفتن، این شبکه ضربه کلیدی کلیدی خورد، چون این دیگه بخشی از خود ما بودن دقیقا، و اسرار رو سوزوندن. شیعیان فاطمی تو بیت المقدس رفت آمد داشتن، اینا با شوالیه های معبد دمخور میشن و این شبکه سازی رو شوالیه های معبد به نظر بنده از اینا یاد گرفتن که اینقدر پنهانی و خوشگل کار انجامه و خود ما یادمون رفته. بحثش مفصله. کار به یه جایی رسید که هارون دستور داد زنان شیعه حق ندارن لباس تنشون کنن، یه لباس تو خونه فقط حق داشتن تنشون کنن، جلو محارمشون نمیدونم تا کجا باید باشه چطور، و هر از چندگاهی مأمورین خلیفه می اومدن تو خونه لباسای اینا رو چک میکردن، چون اگه لباس میذاشتن میتونستن بیان بیرون و پیام‌ها و خبرها رو انتقال بدن، وجوهات رو ببرن، سوالات شرعی رو بیارن ببرن. اینقدر حرفه‌ای کار کرده بودن. امام حسن عسکری تو پادگان نظامی نگه داشته میشه، یه فکر کنم مثلا امروزیش کنیم وانت سبزی فروش داره رد میشه، داره میره سبزی فلان به همانه، یا یه خانمی از تو خونه داد بزای سبزی فروش یه دقیقه وایسته 4 کیلو مثلا سبزی خوردن هم به ما بده. روغن فروش بود البته اون فرد، تا طرف وای میسته میاد روغن میده، در اون دبه روغن به قولی باز میکنن، وجوهات مردم، نامه ها، سوالا. اینقدر حرفه‌ای شبکه سازی صورت گرفت. بعد ما الان شبکه آشکار نمیتونیم بسازیم، رو با هم کار کنیم، رو عادی مملکت دست خودمونش، دشمن با هم کار کنیم نمیتونیم، بابای همو در میاریم، چون تواناییشو نداریم، ببین سوادشو نداریم، سواد کاریو نداریم، میایم انجامش بدیم گن میزنیم، اصلا هم این کارو غیر شرعی نمیدونیم. ای داده بیداد، ای داده بیداد، نمیگیم ضربه زدن به دینه، نمیگیم من بلد نیستم برو از اوستای این کار بپرس، بلدی میگه چه جلسه میذاریم اینجوری این کارو میکنیم اون کارو میکنیم، متوجه نیستیم. اینقدر دقت میخواد، شما یه خورده ساختار سازیاتون رو تند بکنید مردمی بودن رو از دست میدید، شبه دولتی بشید دیگه مردم باتون کار نمیکنه. سخت بگیری که بنا بر مبتنی بر قواعد کارش پیش بره دیگه مردم به سراغت نمیان. این مرز خیلی دقیق و رقیقه، خیلی حرفه‌ایه. نمیدونیم، یا میشینیم برای خودمون یه چیز درست میکنیم کار پیش میبریم، بعد میگیم کار خورد زمین. چرا خورد زمین؟ این قواعد رو نمیدونیم. اصلا هارونی که دلایلی که امام کاظم انداخت زندان، ترس از شبکه حضرت بود. میگفت این همه پول از کجا میره؟ هر کی میرفت در خونه هارون آدم بخشنده بود، 15 دینار پول میداد، هر یه دینار 4.2 یا 4.5 گرم طلا، کلی پولش میشه. کد ملی تو مینوشتن از کدوم عشیره ای، بیا که دوباره نیاد بگی برو، پول میداد. همون آدم میرفت در خونه امام کاظم 150 دینار پول میگرفت. سره موسی بن جعفر معروف بوده، کیسه‌های طلایی که میداد، یعنی قشنگ میتونست زندگیش را بندازه، یه پول پیش خونه داشت و یه اسنپی میتونست بره کار کنه. امروزیش کنی میگفت این چه شبکه‌ایه برای پول میفرستن. یکی از نفوذی‌های حضرت یه حرکت زده علیه هارون در حد ال کلاسیکو، 100,000 درهم میزنه به خلیفه عباسی، میاد خدمت امام کاظم، امام کاظم میفرماد که ببر خرج شیعیان، دستگردونش میکنه و اینقدر مورد اعتماد بوده دقیق این کار میکنه. موارد متعدد این شبکه مالی شناساییشو زدنش، نفوذی فرستادن تو شبکه مالی، رشد کرد، آورد موتورشو پایین. بعضی درگیر نفس شدن شبکه ضربه زدن به خاطر پول. واقفیه چجوری شکل میگیره؟ طرف وکیل امام کاظم علیه السلام، بعد امام رضا که به امامت میرسه بعد پولا رو بده به امام رضا، دیگه وسوسه شده میگه نمیدم، میگه پولا، میگه من پولا رو فقط میدم به امام کاظم. میگه بابا حالت خوشه؟ امام کاظم از دنیا رفته، میگه نه نمرده برمیگرده. فرقه ساخته شد، واقفیه. ما تو این آخر الزمان الان نمیدونیم چی باید به دنیا بگیم، چون خودمونم سوادشو نداریم. چقدر بچه های ما که ادیان خوندن این چیزا سر در میارن، خدا وکیلی ها؟ چقدر تو حوزه های ما این بخش ها رو آموزش میدن؟ چقدر تو حوزه های ما طرف زبان دوم و سوم یه کار جدی که بره آموزش بینه که بره تبلیغ بکنه؟ خبری نیست. یک زبان عربی ساختارمند با ادبیات وحشتناک. ببین سیوتی که ای آقایون در حوزه میخونن، من در حوزه خوندم، سیوتی که اینها میخونن تو زبان و ادبیات عرب تو دانشگاه تو مقطع دکترا تدریس میشه. سیوتی پایه دو میگن اینجا، یعنی تو پایه دو، یعنی آشخور آشخوری سیوتی میخونی، اونجا دکترای زبان ادبیات عرب باید باشی تو دانشگاه. اینقدر سخته، یعنی ته قواعد عرب و ادبیات. برای همینم دیدی طلبه ها اوایل تو پایه 3 و 4 و 5 شون فقط دارن یه سخنران رو بررسی میکنن ببینن درست داره این اعرابو میچینه یا نه، چون مسلط به این سلاحن. اما باهاشون یه چیز میری، یه زیارت میری، میگی 4 کلم با این عراقی حرف بزن ببینیم قیمتو، یه چکوچونه بزن، نمیتونه حرف بزن. میگه من عربی فصیح بلدم. یا ایها الذین آمنو لماذا تقولون ما لا تعلمون. تام یهو میگه چی میگه؟ بسم الله الرحمن الله الله الله، یه قرآن داره برای ما میخونه. ما با بزرگم رفته بود مکه، پاش درد میکرد، نشوندش رو ویلچه. میگه رسیدیم به یکی از این وهابیا، لنگار دراز کرده بود رو زمین، پاشو نمیکشید کنار. حاج آقا، حاج آقا، پاتو بکش کنار، لنگتو بکش کنار، خب کوتاه وردا پاتو. میگم نمیکشید. میگم منم یه گفتم افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. میگه اینجوری گفتم، یارو پاشو جمع کرد شروع کرد گریه کردن، دست و پای منو میبوسید، اون پسره رو پرتش کردم، میگم من خودم ویلچر تو هول میدم. آقای بشارتی میگه رفته بودم بعد از ماجرای 66 حج عربستان و اون کشتار قدیم ایرانیا، میگه ما رفته بودیم وزارت کشور، آقای هاشمی بود دیگه، فرستادش که بره روابط با عربستانی دوباره درست کنه. رفته با فهد اون موقع شاه بود، صحبت میکرد که آقا بذار ما برگردیم، یعنی ما رفتیم منت کشیدیم بذار تو حج برگردیم، در جریان باشید. برداشت غیر مستقیم داستان اینه. بعد میگه هر چی میگفتیم فهد میگفت نه شما میخواد بیاد اینجا بریزید به هم. میگه دیگه من کم بودم، میگه آقا چی اومد تو ذهنم، گفتم ولا تخف انی معک، آقای قران دیگه. میگه تا اینو گفتم، گفت باشه ایرادی نداره. یه مردی من 2 ساعت نمیدارم متو حرف میزنم، اصلا میگم تا اینو گفتم یه بار. ما اینجوری میریم حرف میزنیم، دیدیم دیگه میریم میشینیم. یعنی چقدر این زبان کاربرد داره برای گفتگو؟ هیچ. شما میری عراق میبینی هم گچ دارن، هم پج دارن، همه چیو دارن. مثلا یه عمر کلا زر ما گذاشتن. گچ پج دارن که هیچ، مینویسن بنچرچی، دیدید مینویسن؟ زیر چه 3 تا نقطه میذارن. این چیه پس؟ پنچرگیری میگم بنچرچی. ما چه میدونستیم رفته بودیم اونجا شروع کردیم مثلا عربی. یه خاطره بگم، اون اوایل که کربلا باز شده بودی دوربینای دیجیتال نبود، یعنی اگه بود خیلی آه کلاس بود اینا، دوربین فیلم میخورد. این بچه هم عربی دونشون من بودم، گفتن آقا بیا بریم میخوام بریم فیلم بخریم. رفتیم توی مغازه، گفتم خودنو به فیلم دوربین چی میگن؟ میدونستم به دوربین میگن همون کامیرا، کامیرای انگلیسی میگن. گفتم سلام علیک، یارو اون پایین گفت علیک السلام. داشتم چی میگاش میش، گفتم انا اورید فیلم مووی لکامیرا. دیدم چی شد دوباره، یا اخی انا نحن نورید. گفت انا اورید، گفت نحن نورید، جمعیم چند نفریم با اومدیم، نحن نورید فیلم لکامیرا نا دوربینمون کامیرا هو چی بگیم اینجا. 10 دقیقه جون کندیم، بعد 10 دقیقه سر شد، گفت چی مو گوی دادا اصفهانی بود ما رو سر کار گذاشته بود، لامصب 10 دقیقه اونجا ما رو سر کار بذاره. اینه باید بتونیم بریم انتقال بدیم، نکردیم این کارو. شروع کنیم، ساختاری وجود نداره، خودت شروع کن. آقا اصلا تو تولید کننده علم نیستی، یعنی دعوا نمیتونی بکنی، کد که میتونی نگه داری. چند وقت پیش خانم کریستین جیمز پیام داده به مؤسسه ما که میخواد شیعه شه. بگویم کی هست؟ باید به نمرم گفتن که یه خانومیه استاد دانشگاه استرالیاییه، این یه سخنرانی از شما شنیده شیعه شده. سخنرانی من چجوری شنیده؟ گفتم ایرانی برش ترجمه کردم. این داشته در مورد زندگی پیامبر و همسران پیامبر، سر اون تهمتی که پیامبر میزنن زبانم لال میگن، او دنبال شهوت بوده، چون داشته تحقیق میکرده تو یوتیوب به فایل برمیخوره. این سخنرانی ما کرده بودیم در مورد هیئت اشاق الحسین تهران سال 92 در مورد همسران پیامبر، یه پدر بیامرز اینو زیرنویس انگلیسی کرده بود. این سخنرانی رو نگاه بکنه و شیعه شدن همونا، اصرار که من میخوام پاشم بیام ایران، بلند شد اومد ایران، الان طلبه بنت الهداست، جامعة المصطفی خانوما رو میگم بنت الهدا تو قم. از شوهرش طلاق گرفت، دو تا بچه‌اشو شیعه کرد، 51 سال سنش. مگه اون ذهن مزخرف و بیمار شماها رو که میشناسن؟ بله. کاری نکردیم ما. انقدر گفتمانمان گیرایی دارد و استدلالهایمان قوی است. یعنی من اگر جای آستان قدس رضوی می بودم، بگیم بلند بگیم شاید برسه خبر. می رفتیم یه ساختمان 6-7 طبقه بزرگ با پول امام رضا می زدم یا تو قم یا تو مشهد، 200 تا پژوهشگر طلبه فاضل که کم نداریم، خیلی هم زیاد داریم، انصافا زیاد داریم، جمع می کردم می گفتم تمام شبهات در مورد تشیع پاسخ بدید. طبقه اول انگلیسی، طبقه دوم چینی، طبقه سوم حوسا، طبقه چهارم اسپانیایی، طبقه پنجم همینطور زبانها، درست شد؟ و شروع می کردم بارگذاری کردن تو اینترنت و پخش می کردم تو این ور اونور دنیا. همین کار حتما انجام می دم، من کاری نیستم، حتما این کار رو می کردم، چون می دونم باید جواب اهل بیت رو بدم، چون می دونم امام رضا فرمود که شما نمی خواد کاری کنید، گفته های ما اهل بیت رو باید پخش کنید، خود ملت عاشقمون می شن. کاری دارین؟ شما رو پخش کن، مردم خودشون مسلمون میشه، دست شما دارن. یه شیخ زکزکی فرستادیم نیجریه 25 میلیون شیعه کرده. نکردیم. که طرف دکتر از فرانسه میگه 115مین سورتون رو نشونم بدونیم چی چی هست. تحت تاثیر رسانه دروغ و پدر سوختگی های اون طرفن. میگفت شما چرا مقام امیرالمومنین از رسول الله بالاتر میدونید؟ من بهش گفتم اون حدیث امیرالمومنین رو خوندم براش که حضرت میفرماید انا عبد من عبید محمد، تعجب کرده بود یادم. میگفت پس چرا بعد از نماز میگید خان الامین خان الامین خان الامین؟ گفتم کی میگه؟ گفت شما. گفتم من به عمرم هم چیزی نشنیدم تا حالا. گفتم یه شیعه به ما نشون بده از اینا بگه، یه دونه اصلا دارو سرطانی فکر کنم من لازمش دارم، به من نشون بده. نه اونا، نه شما اونو به من نشون بده، قولم بند خدا. بعد گفت یعنی نیست؟ گفتم. گفت حالا چی میگه شما؟ گفتش که هیچی، به ما گفتن که اینا میگن خان الامین یعنی جبریل خیانت کرد، جبریل خیانت کرد، امین جبریل امینه خیانت کرد، میخواست وحیو بده به علی، داد به محمد. کتاب نوشتن که شیعیان در ایران نام رهبرشون رو اسم امام رو وارد اذان کردن. گفتم یه دونه اذان به ما نشون اگه کردیم یه جا باید خونده بشه این اذان دیگه، ولی در خفا یه نفری گوشه یه چیزی اینجوری دارن دروغ علیه ما انتشار میدن. هیچکی نیست دفاع کنه. تماس گرفتیم دفاتر برخی از بزرگواران، گفتیم یه دوتا مهمون خارجکی داریم میخوان در مورد شیعه بدونن، کتاب میخوایم. نصفی که تلفن جواب ندادن، نصف دیگه که تلفن جواب دادن گفتن کتاب نداریم. یکیشون کتاب داشته گفته بیا بخر چاپیه. تماس گرفتیم دفتر یکی از بزرگان اهل سنت در ایران، گفتیم مهمون خارجی داریم میخوان اسلامو بشناسن، ایمیل خواسته، 5 دقیقه بعد دوتا کتاب پی دی اف تو ایمیلمون بوده. تمام صداها رو ما ضبط کردیم، گزارشش هم آماده کردیم، دفتر آقا هم فرستادیم. چیکار کردیم برای اهل بیت؟ لاف داریم میزنیم آقا جون. سنگین حرفا بر میخوره بهتون، به من چی؟ من نمیتونم این حرفا رو نزنم، درد سر برای خودم درست نکنم، فردا بگن آقا اومد تو یه سخنی تیکه انداخت. تیکه ننداختم، نون اهل بیت رو داریم میخوریم، به واسطه اهل بیت امنیت داریم. ابا عبدالله نبود این مملکت تیکه تیکه شده بود تا الان. امام رضا نبود چی داشتیم؟ شما مشهدی ها، امام رضا اینجا نمی بود کسی کلاش میافتاد میومد مشهد. آه دروغ میگم؟ چیکار داشتیم بیاییم مشهد؟ امام رضا رو چی دیدیم؟ وقتی آقا میگه ولی نعمته ماست، هم ولی نعمت فرهنگی هم اقتصادی همه جوره، کجا پس ولی نعمت ما فرهنگی دیدیم امام رضا رو؟ پایتخت جهان اسلام است، نه پایتخت تشیع. یک جاری رو کره زمین به من نشون بدید که از حرم امام رضا خدا بیشتر عبادت بشود، نشونم بدید. مکهش هم نیست. یه در ایام حج تمتع جمعیت میره بالا، درست یا نه؟ اینجا هر کی میاد زیارت میکنه بالا سر 2 رکعت نماز میخونه. برای کی نماز میخونه؟ برای خدا. هفت میلیون، 8 میلیون، 28 سفر، عید، 13 رجب، قدیر، چی؟ همینطور جمعیت میاد نماز 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 نماز، خدا داره عبادت میشه. تو کره زمین هیچ جایی به اندازه حرم علی ابن موسی رضا خدا عبادت نمیشود. صلی الله علیه. حتی تو حرم امام حسین امیرالمومنین، چون اونجا مقطعی جمعیت میره بالا، یه 40 جمعیت میره بالا دوره تموم شد دیگه. شما دیدید دیگه، یه تایمای آدم میره حرم امام حسین اصلا جیگرش میسوزه. حرم امیرالمومنین میره انقدر ذریع خلوته، امامزاده صالح تو تهران شلوغ‌تره. ما رفتیم دیگه. من تو عمرم تا الان مثل دیروز ساعت 2:30 2:30 حرم امام رضا رو خلوت ندیده بودم. 100 نفر آدم دور زری بودن. تو عمرم تو این فصل آخه اینجوری نشده بود بیام مثلا بی ربط. من همیشه مراسمی هست 13 رجب همیشه شلوغ دیدم، باورم نمیشد مثلا بازم 100 نفر آدم اونجا بودن. ما یه بار رفتیم نجف، 3 نفر بودیم کنار زری، نمی‌دونستیم چیکار باید بکنیم با زری. اینجوری یه صلواتی نت بفرمایید. صلی الله علیه و آله. خب اگه سوالی چیز دارید اینا هست. بسم الله الرحمن الرحیم. ریشه خرافاتی که در دستگاه شبکه سازی امام و حال حاضر امام و حال حاضر خودمان شکل میگیرد در حب مال است یا لقمه حرام. گو خربوزه میخوری؟ خربوزه میخوری یا هندوانه؟ گو هر دوبانه، هر دو توش. یعنی چرا ما همیشه قضاقه که ما ایرانی همیشه باید یه چیز رو انتخاب کنیم؟ گو اجازه نداریم دو تا چیز انتخاب بکنیم. اینم برمیگرده به منطق باینری ما دیگه. ما از زمان میترائیس بودن و هخامنشیان همیشه باید 0 و 100 انتخاب میکردیم، یا اهریمن یا اهورا، یا قدیس یا ابلیس. نظر دادن هم راجع به آدم ها همینجوری، فلانی خوبه یا بده. دیدید اصلا از یه ایرانی کمتر میشنوید که توضیح بده راجع به اون آدم، بگه سیاست مثلا خارجیش خوبه، اقتصادش ضعیفه، فرنگیش خوبه، فلان چیزه. نه ایران خوبه، یه جمله واضحه. بده. برای همین دیدید سیاسیونمون رو یهوی بوت میکنیم، بعد یهوی فاتحشون رو میخونیم. اینا هم هر دوتاش. لقمه حرام به خاطر که تاثیر داره، ملعت بتونکم من مال الحرام، یه جایی بعد بتونکم من الحرام، شیامتون از حرام بر شده تأثیر میذاره. اصلا کسی که حرام خوره یعنی سر قبها براش شکسته، یعنی سر روابط براش مهم نیست، یعنی سر حق و ناسا براش مهم نیست، کسی سر حقوق براش مهم نباشه یه سر خطوط رو میشکنه، کسی سر خطوطش بشکنه خطوط دینی و غیر دینی نداره، دلیل روانشناسی هم داره منطقی. مثلا جان شما که اینها رو میدان، شما که اینها رو میدانید و این نامردها رو میشناسید، چرا فکر نمی‌کنید؟ کردیم بابا، کردیم دیگه. استاد دیر شد، این چی جوری نوشتم؟ ببینم ما گوش نمی‌کنیم، من جو حرف می‌زنیم، می‌دونیم 25 متری تو دم درم نگرم می‌داشم، من می‌دونستم ببینم. آیا برای ظهور نیاز به حضور شهید در فلسطین میباشد؟ لازم حضور فیزیک شده. ببینید واکن تو نشانه‌ها داریم که در مجموع این هستش که این خراسانی‌ها پرچم سیاه خراسان میرسونن خودشون اونجا، چه شیعیان دارن چه اهل سنت. مثلا این روایتی که ما گفتیم خیلی هم ملاح مفتن اهل سنت دیگه، که میگن وارد سرزمین چی میشن؟ شامات میشن. اون منطقه شامات نگاه کنید، دقت کنید، شامات شامل حال اردن، فلسطین، سوریه، لبنان میشده، با کل اونجا میگن شام. کمان که خراسان به معنی خراسان شمالی جنوبی رضوی نیست، بخشی از افغانستان هم یه موقعی اصلا میخواستم میگن ایران، گفتن رو خراسانیه. فارس به معنی استان فارس نبوده، به معنی ایران بوده. بعضن دقت فرمودید اینجا هم مثلا روایت داریم دیگه، میگه وقتی میرسن اونجا پرچمای سیاه از خراسان بلند میشن، میرسن اونجا تو شامات و جنگی در میگیره و یقولون و حرف میزنن بینهم، وقتی میخوان با هم حرف بزنن یقولون، این تیکش به یه زبون دیگه است، بکش بکش، این تیکش فارسیه. میرسن اونجا میگن بکشش بکشش، سوختر در حرف. به نظر شما یهودیت در سیستم اوزم نفوذ داشتن؟ بله. چرا فیلم؟ اصلا شما بخواد نفوذ کنی باید یه جایی که مفیده بری نفوذ کنی. یه نفر بخواد حرفه‌ای ضربه بزنه باید بره تو بهترین جا نفوذ بکنه. مثال بزنم، سید جمال واعظ یهودی بوده، عمامه مشکی هم میذاشته. همین آقای سید امامی بابا بزرگش از یهودیان تسوج بود، به یه شب عمامه مشکی گذاشت سرش. چرا نباشه؟ آیا ممکن است یک نفر دوز باشد و با لباس نیروی انتظامی جلوی مردم را بگیرد؟ آره، برای حرفه‌ای ترین دوزا این کارو کردن، برای همین نیروی انتظامی که کارت شناسایی بخواد. آیا جریان های مثل ایکس بوق زد تحت تاثیر نفوذ یهود نبودن؟ ببین یه موقعی هست، دقت بفرمایید، اینو باید دقت کنیم، ما بازی ساز با بازیگردان و بازیگر فرق دارن. بازی ساز از همه خفن ترن. اینا یه سری بازیگردان سر شبکه دارن، اینا بازیگرا رو بازی میدن، اون بازیگرا مردم عادی ان، بازی میخورن، یه کلیپ میبینن. شما حساب اینا رو باید جدا بررسی کنید. این جریانی که اسپورت داره، من صلاح نمیدونم گفته بشه در حوزه هم اسپورت بودن، مثلا یه مثال برای شما میزنم، الان بنده دعوای تفکیکی ها فلسفی ها رو کار یهود میدونن. این یه بحث قدیم تو حوزه ما بوده، هیچ وقت هم حل نخواهد شد. چرا؟ چون تفاوت گفتمان دارن. مثل دعوای کیاس محنت القرآن زمان امام رضا، تفاوت دیدگاه داشتن، قرآن حادث است یا قدیم. فرمان امام رضا چی بود؟ شیعیان ما تو این دعوا وارد نشد. ما همین سخنرانی کردیم، گفتم آقا جون تو دعوای فلسفی و تفکیکی ها وارد نشید. سایت یکی از این تفکیکی ها زد موتور ما را برد پایین، ای حمله کرد بچه دهنش در اومده، گفته دروغ هم گفته بود. بعد ویکی‌پدیا باز به سایت او استناد کرد، دیگه ببین چی شد. یه جا نوشتم که رایف پور گفته از تمام فتنه ها از حوزه بیرون میآید، از رو سایت او برداشت، واسه من همچه حرفی نزدم. من گفتم این انقلاب رو چون توسط حوزوی ها ساخته شده، پادزهرش زدش ببخشید فقط چی؟ تو حوزه میتونه ساخته بشه. یکی از این مجرمین امنیتی وقتی دستگیر شده بود، کوچلواریه، دستگیر شده بود، داشتم بازیش میگم، گفته ببین منو ول کن، ما کاری از دستمون بر نمیاد، ما کوچلواریا، فقط شما اخوندا رو از تو حوزه میتونن بزنن. اینطور گفته بود، حرف درستی زده بود. شما الان نگاه کن، چه کسی میتونه جلوی مرجع بیسته؟ یا از مرجع بالاتر یا حداقل مرجع، درست یا نه؟ از مرجع بالاتر یعنی چی؟ جلوی مرجع قرار بده اهل بیت رو. مثلا بیا بگو این مرجع تقلید شعائر امام حسین را انجام نمیدهد، شعائر کیو؟ امام حسین. طرف مرجع بین امام حسین مرجع تقلید گیر کن. دو، یه مرجع تقلید بگه نظر آیت الله فلانی این است. حالا بحثایی که علمی تو حوزه باید گفته بشه، بیاد کشیده بشه بین مردم. این میشه که یه نفر تو هم بازار قماش مشهد جلو ما رو میگیره، گاری چیه؟ بار روی گاریشه، میگه آی سلام فلانی حالت چطوره؟ علیکم سلام چی شده؟ میگه ببین این ملعون چی گفته؟ گوشیشو میزنه، صحبتی از علماست. لفظ ملعون استفاده میکنه. چرا اجازه داده به خودش؟ پا منبر یکی دیگه نشسته. بحث علمی اونم درست حسابی نفهمیده، اصلا معلوم نیست بحث او اصلا درست بوده باشه نه. خودش اجازه میده اون یکی از علما لفظ ملعون استفاده. این مشهد اوضاعش خیلی خراب از این جهت. اساسی. اختلافات تورات قرآن. اختلاف تورات و قرآن خیلی زیاده که قرآن اینا رو توضیح میده. مثلا چرا قرآن میاد میگه و ما کفر سلیمان، سلیمان کافر نشد؟ آخه خدا در مورد کدوم پیغمبر هم چه حرفی زده؟ الا اینکه ما بفهمونه به صورت ویژه حضرت سلیمان مورد عنایت قرار گرفته. میرین تو تورات میبینیم بله حضرت سلیمان کافر بت پرسته و پیغمبرم نیست. زیاده. مثلا یوهی میگه که یحبهم و یحبونه، اینو هیچ مفسر مسلمانی نفهمیده چیه. میرین چرا؟ چون تورات نخوندن. این جواب توراته. چون تورات، چون یهودیا در کتاب هوشع نبی میگن خدا یک سره عاشق ما شده، یه طرفه ما عاشق خدا نیستیم، خلافم میکنیم، همینی هم که هست دوستمون داره مجبور ما رو ببخشه. خدا جوابش نه، سوره مائده 54 و 55 میده، میگه یحبهم و یحبونه، نه خیر شما قوم برگزیده نیستید، نفرینشون میکنه و لعناهم، لعنتشون میکنه، میگه اون قوم برگزیده در آینده نزدیک خواهند اومد از بین مؤمنین و مسلمانان، ویژگیشون اینه که هم اونا منو دوست دارن هم من اونا رو دوست دارم، عشق یه سره همش درد سره. تفسیر رائفی است اینا. مگه حرف خدا تعریف میشود؟ آره با این چه شده دیگه؟ آیا میشه حرف خدا تعریف کرد؟ بله. خود قرآن میگه تعریف من تعریف. یو حرفون الکلم عن مواضعه. خود خدا میگه آره داره حرفای منو تعریف میکنن، نمیذارم قرآن تعریف کنه. بطمئن پس نقش ایران در این معرفیه که داشتید چگونه است و انقلاب اسلامی که معادل جهان رو به هم زده است؟ آها، انقلاب اسلامی اومد چیکار کرد؟ تمام دنیا رو اینا سرگرم شر و بر کردن، صبح تا شب سرگرم رسانه و اینجور چیزا، دینم که بوسیدن گذاشتن کنار. انقلاب اسلامی اومد گفت دین کارایی دارد. گفتن نه نه دست شما در سطور رنسانس دیدیم. میگفت نه خیر، تو رنسانس اثبات شد مسیحیت کارایی ندارد. شما خیلی اشتباه میکنید که مسیحیت را به حساب کل دین مینا ادیان مینویسید. اسلام کارایی دارد و ما میخوایم کارش را نشان بدهیم. دو، ما با استکبار جهانی مشکل داریم. استکبار جهانی که اصلا کل مردم دنیا حواسشون از یهودیت منحرف شده بود. انقلاب اسلامی دوباره برگردون رو بچه کشا رو اسرائیل. امام گفت اسرائیل با صفحه روزگار محو بشه. در مورد کسایی صحبت کرد که حرف زدن در موردشون قبح داشت، کسی جرئت نداشت حرف بزنه. هنوزم که هنوزی کسی جرئت داره علی اسرائیل حرف بزنه؟ هر سیاستمداری حرف بزنه پدرشو در میاره، ولو اوباما باشه، ولو بیل کلینتون باشه، یه کاری میکنن بیاد به غلط کردن بیفته بگه عذرخواهی میکنه، ولو سارگوزی باشه که اون اتفاقات افتاد در موردش. با توجه به توضیح راجع به شبکه مخفی یاد و نفوذ هم در کشور میزان نقش آفرینی آن در جایگاه‌های مسئولیتی یا به قول فرمایشی فرمایشه حضرت آقا در تصمیم سازی ها در حال حاضر چگونه میدانید؟ جنبش دانشی یا تشکل مردمی در خصوص افشاگری مقابله با حذف آنها چگونه عمل کنم؟ باری که این سوال خوبیه، من بابت این مفصل سخنرانی داشتم و بازم بخوام بیشتر روشنگری کنم. ببینید تهش اینی که اصلا یارو نفوذیه هستن، بله تو نقاط دقیقاً هم بیشتر تو حوزه تصمیم سازی ان، میرن ور دست یه مسئول میشینن، انقدر مثلا نسناس تو گوشش میخونن فکر میکنن تصمیم درست داره میگیره. مثالشو صبح تو دانشگاه آزاد زدم، یه عدد میاد روی کاغذ، صنعت برق ما میاد پایین، به جای 40 طرف میشه 60. همین. خب چه اتفاقی میفته؟ نمیگم اون نفوذیا، نه میرن بهشون تصمیم، 4 تا مقاله میبرن بهشون. امسال دیدید آقای روحانی دادش در اومده در مورد آب شیرین کوهان، گفت حالا یه مقاله یه گوشه یکی نوشته، دیدی؟ میگه ما پایین و بالامون آب چرا نباید استفاده کنیم، همش چشمون واسمون باشه، درسته؟ حرف 5 سال 6 سال پیش ما رو میزنه که انتقاد داشتیم چرا خانم ابتکار نمیذاره آب شیرین کن بزنیم. خانم ابتکار خود آقای روحانی، دولت خودش نمیذاره. الان بعد 6 سال است به حرف ما. خب به من چه، به خانم ابتکارت بگو. یه مقاله میارم به این مسئول نشون میدن اینطور. یا مثلا خیلی جالبه، یه جا رفته بودن به این مسئولین گفته بودن که این رایفور از خودشونه. چرا؟ با چه معیاری؟ چرا تا حالا نکشتنش؟ یعنی یک جاهای تو با این جماعت احمق طرفی که تنها راه اثبات حرفات چیه؟ مردن. و وقتی فهمیدم کی این حرف رو زده انقدر ناراحت شدم تو تصور کنید، مثلا اش تو چشم حلقه زد، گفتم خدای اینا کی هن دیگه؟ یعنی فقط یه جایی باید خونت ریخته بشه تا بفهمین حرفت ثابت بشه. تو نمیدین صبح و شب گرفتن توپخونه شون و توپخانه رسانه شون رو ما؟ تو خود هیچ تحلیل هیچ علمی نداری این حرف حساب داره میزنه یا نه؟ نه اینن نمیفهمم. تاغاری بشکند ماستی بریزد، جهان گردد به کام کاسه لیسان. تقلیب توقی خورده، ایشون یایی به مسئولیتی رسیده، با جناق فلانی بوده، برادر زن فلانی بوده، فامیلشون بوده، مسئولیت رسیده، حالا دیگه بالاخره اینجوری هست. چقدر سر در میاره؟ هیچ. واقعا آدم اینجا میفهمه چرا ابا عبدالله میفهمه این خون باید ریخته بشه. چون اگه ریخته نمیشه گفته این بالاخره حکومت میخواست اینا. باید زن بچهشو میبرد که اثبات کنه من دنبال پست نیستم. اونجاست که حضرت میفرماد نفسی مع انفسکم و اهلی مع اهلیکم، من جونم کنار جون شما، زن و بچه‌ام کنار زن و بچه شما، بیاید قیام کنیم. باید نوامیسشو بکشونه از مکه و مدینه، بکشونه بیاره تا اون بیابون برهوت که حرفش اثبات شه. چی کار باید کرد؟ باید ساختارهای نظام رو اونقدر قوی کنیم که این نفوذی‌ها غلطی نتونن بکنن و شفاف کنیم. نمیشه. شما فرض بکنید یه دونه دوز بین ماست، وقتی تمام اینجا دوربین داره، وقتی ما موقع اومدن گشتنمون، موقع بیرون رفتن هم گشتنمون، محتوای جیبمون رو نوشتن، کی میتونه دزدی کنه؟ واسه دزدی کنه. ما نماینده مجلسامون رو بیام اینجوری انتخاب کنیم، تمام اموال دارایی‌هاشون شفاف باشه، هزینه‌های انتخاباتیشون شفاف باشه، تو کمیسیون‌ها حرف می‌زنن شفاف باشه، رأی میدن شفاف باشه، کمیسیون تو صحن علنی، کمیسیون نه صحن علنی صحبت میکنن شفاف باشه، رأی که میدن شفاف باشه، حضور غیابشون شفاف باشه، توصیه نامه می‌نویسن برای کسی شفاف بیاد رو سایت مجلس، هدایایی میگیرن عکسشو میگیرن بزنن رو سایت مجلس. یه سوال، اصلا ما به یه منافق نه یه کافر هست یه اسرائیلی به نماینده مجلس ما بشه چه کاری ازش برمیاد؟ هیچی، مجبور خدمت کنه. حضرت سلیمان از شیاطین جنی حمالی میکشه چون ساختارش شفاف. نظارت داشت، با نظارت اثر نفوذ و نفاق رو خونسا کنید، منافقا رو کار دستشون بدید، وگرنه کار دستتون میدن. شاهکار اهل بیت در این آیه یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، این آیه اصلا آیه جوری نیست، چون جهاد الکفار درست، اما والمنافقین با منافقین نمیشه جهاد کرد، که اصلا منافق پنهانه، یه فکره. چجوری معصوم فرمود یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، یعنی یا ایها النبی جاهد الکفار بالمنافقین. نمونهش امیرالمومنین به اشعث ابن قیس میگه منافق ابن کافر، منافق پسر کافر، وسط سخنرانی نماز جمعه مثلا. فکر کنیم مثلا رهبری داره سخنرانی میکنه، بعد مسئولین نشستن، یا یکیشون بگه همین منافق به سر کافر رو عرض میکنم، خیلی خفن جمله. بعد اون آدم کیه؟ مسئول سپاه یمنی های امیرالمومنین. قبلش کجا بوده؟ دور بوده، در ارمنیه و آذربایجان. عثمان گذاشته بودش اونجا، به محض اینکه حضرت کومرسی تو بیا تو یمن جلو چه بر دست خودم، بیا اینجا، یا حکم برشت گو بیا اینجا چرو چشم باشه، بیا برو بجن. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، یعنی یا ایها النبی جاهد الکفار بالمنافقین. بچه رو کار دستش بده، بینه کار دستت میده. بچه رو اگه برای شدنه گوشی اسباب بازی نخریدی، بابای گوشی خودتو در میاره. اون موقعی که گوشی رفت تو استکان چای، حساب کار دستت میاد، میفهمی ای کاش 10-20 هزار تومن میدیم الکیشو میخریدیم، ببین حضرت سلیمان جنا رو داره ازشون عملگی میشه، میگه ها کار کن صبح تا شب کار کن، طرف دیگه داره آجر میندازه چه نفاقی میخواد پیشه کنه ها، یه کل مرضش اینه آجر خوره کج میندازه، اونم چرا تا میزه تخت کلش آی مثل آدم بنوسه حل شد. اصلا باید در نظام ساختارهایی به وجود بیاید برای افرادی که تفکر درستی و فهم درستی از انقلاب اسلامی ندارن، به خدا باید یه سری پست‌های مسئولیتی به وجود بیاد اونجا باشن، جاهایی که کمترین ضربه رو میتونن بزنن، نه تصمیم سازی میتونه بکنه نه خیر، تصمیمات گرفته شده رو بعد اجرا کنه با نظارت 100%. برو بشین کار کن. از اینجا تا اینجا رو درست بساز زیر نظارت من، اینقدرم پولشه، میسازی یا پوستتو بکنم. اینا حرفای دولت سازیه ها، حرفای خیلی خوبیه، روی این کار کنید. اصلا یه جلسه بذارید این پنج مرحله انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی، تمدن اسلامی شن زور دیگه، اینا تبیین بشه برای مردم. به قرآن خیلی مهجوری، این شاهکاره، شاهکار. اصلا باید یه روز وقت بشه راجع به صحبت بکنیم تو ببینید شاهکار کلام رهبری اینا. من نشون میده این آدم یک انسان به شدت گفتمانی و محتوایی است که مسائل سیاسی و شأنیت سیاسی باعث شده این شأن علمیش دیده نشه. به شدت گفتمانی و دقیق. ما 10 جلسه گذاشتیم فقط سر این که چرا دولت سازی مقدمه بر جامعه سازی، و کاملا هم نظر مخالف داشتیم، میگفتیم اول با جامعه سازی باشه، بعد 10 جلسه پایین بالا کردن دیدیم دقیقا اول با دولت سازی باشه. اینجوریه. خب وقت گذشته، ما بعد یه خانواده شهیدی هم وعده کردیم خدمتشون برسیم. من یه سوال دیگه هم همینجوری بخاطر این که تشکر از صحبت کامل و روشنگرانه با عرض سلام و ادب. علیکم السلام. تشکر از صحبت‌های کامل و روشنگرانه حضرت در جلسه اول فرمودید که در اول جلسه فرمودید که سوالات پیرامون بحث باشد. اما با توجه به گرایش برخی از دانشجویان همین دانشگاه و تبلیغ در مورد شخصیت احمد الحسن و ادعای به معرفی خود به عنوان سید یمانی اون داستانه، الان وقتش نیستش. اما ما تو همین کانال افق ادیان فرق قومیت‌ها دقت بفهمید ماجرای احمد، من احمد الحسن رو 5 سال پیش سخنرانی کردم یه بار. منتها اینا شبهاتشون به روز شده. متوجه شدید؟ اون سخنرانی بد نیست، خوبه، میتونه گوش کنید، یمانی دروغی نو. اما شبهاتشون به روز شده. چون به روز شده ما تو همین کانال افقمون ادیان فرق قومیت‌ها این وعده رو میدم، کارش هم انجام شده. الانم شروع هم کردیم، یکی دو تا پست رفتیم. کامل یه برات شما پیچ و مورش رو باز می‌کنیم جریانش. یک کلام بخوام بگم قطعاً باطل. قطعاً باطل. یعنی من رسیدم به این مطلب. خب تجلیل و فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان انشالله خداوند همه ما را مسببین اصلی و خیر آقا قرار بده، خیر در ظهور آقا قرار بده. انشالله چشممون به جمال آقامون روشن بشه. انشالله این خدا این روزها رو در ایام عمر ما قرار بده، پارکابشون به شهادت برسیم. صلواتی نادر.